بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. سوره مباركه انفطار در رابطه با قیامت، انحراف انسان، مأمورانی که از طرف خداوند مأموریت تنظیم پرونده عمر تکلیف انسان رو دارن، و در رابطه با نیکان عالم و اینکه قیامت تمام امور ویژه حضرت حق و حکومت، مالکیت، یک حکومت و یک مالکیت، و این مالک و حاکم هم به عدالت حکم میکنه، مسائل مهمی رو مطرح کرده. سوره با این که شماره آیاتش کمه و نصف یک صفحه قرآن کریمه، ولی حقایقی که در این سوره بیان شده، تلگرافی هم بیان شده، دریایی از معانی اخلاقی و هدایتی و اجتماعی و معنوی و آخرتی رو در آغوش داره. و از اون سوره هایی که هر وقت رسول خدا و ائمه طاهرین قرائت می کردن، کنار چند آیش به خصوص چهار آیه اولش با صدای بلند گریه می کردن. یعنی چنان تحت تأثیر این آیات قرار می گرفتن، و با توجه به اینکه یقین کامل به اخباری که این آیات از قیامت میده داشتن، که عشق مبارکشون بر چهره ملکوتی و نورانیشون جاری میشد. کلام در آیات این سوره مبارکه به این چند آیه رسید که به منحرفین میگه انحرافات شما چه انحرافات فکریتون، چه انحرافات عملی و اخلاقیتون و چه انحرافات اقتصادیتون علتی و سببی نداره جز انکار کردن قیامت. کلا بل تکذبون بالدین، دین از اسامی قیامت، مالک یوم دین، روز دین اسم قیامت. دقیق نمیدونم در قرآن مجید برای قیامت به خاطر وضعی که داره چند تا نام آمده. مرحوم فیض کاشانی در جلد هشتم کتاب بسیار پرقیمت محجت البیضایش تمام اسامی قیامت رو از قرآن ثبت کرده، نزدیک به 100 اسم که هر اسمی نشان دهنده وضعی و حالی و حالتی از روز قیامت. یکی از اسامیش که قیامت، قیام یعنی برپا شدن، اونجا ترازوی سنجش خدا برپا میشه، دادگاه برپا میشه، انسان مرده افتاده میان قبر که به صورت خاک شده به صورت انسان زنده برپا میشه. یکی از اسامیش تقابن قبن، یعنی ضرر کردن، یعنی زیان دیدن. البته همه اونایی که وارد محشر میشن اهل قبن نیستن، افراد مؤمن، افراد پاک، افراد درستکار، افرادی که آزارشون به کسی نمی رسیده، در حد خودشون اهل عبادت بودن، در حد خودشون اهل خدمت بودن. به قول قرآن مجید عبادت گسترده‌ای هم نداشتن، ولی واجبات رو داشتن. در آیه می‌فرماید و من یعمل من الصالحات، مقداری از عبادات رو، مقداری از خدمت به بندگان خدا رو داشتن. اما همینا، آیه می‌فرماید فاولائک یدخلون الجنه، اهل بهشتن. حالا مزدشون در بهشت به تناسب مقدار عملیه که داشتن. یه عده‌ای هم در دنیا عمل کامل داشتن، یعنی خودشون رو هزینه غیر خدا نکرد. هنرم میخواد که آدم خودشو هزینه غیر خدا نکنه. هنرش هم ریشه در نیت داره که رسول خدا میفرماد انما الاعمال بالنیات. نیت میکردن این صبحونه‌ای که میخورن، این نهاری که میخورن، این شامی که میخورن، برای اینه که در بدن تأمین انرژی بکنن، خدا رو عبادت کنن. خب با این نیت هر لقمه‌ای که میخورن یا میخوردن عبادت خدا میکردن. چون عبادت فعل، عبادت کاره. یا صبح که خونه میرفتن بیرون یا میرن بیرون نیت میکنن، نیت صادقانه که الهی ما دنبال کار، دنبال زحمت، دنبال کسب، دنبال معیشت میریم، برای خودمون و زن و بچه‌مون اولا دنبال حلال میریم، ثانیاً اونی که به دست میاریم از زحمتمون اضافه شو با تو معامله میکنیم و راست هم میگم این کارو میکنم. به قول قرآن کریم اهل تکاثر نیستم، یه مشتی هستم که خودشونو برای درآمد به آب و آتیش میزنن، هر پولی رو به دست میارن، حلال حرام رشوه اختلاس قصد، برای ذخیره کردن و انباشتن. یه مشتی هم دنبال حلال میرن به همین نیت، برای انباشتن. اونایی که از حرام انباشته میکنن خب حسابشون خیلی روشنه، اگر اینجا موفق به پاکسازی اموال نشن قیامت جای پاکسازی اموال نخواهد. اونایی که دنبال حلال رفتن به این نیت که انباشته کنن، یعنی یه زمین، دو تا زمین، سه تا زمین، چهار تا زمین، یه پاساج، دو تا پاساج، چهار تا پاساج، هشت تا باغ، چند رشته تجارت و بعدم میمیرن، با پولشون هم کاری نمیکنن، همون مقداری که میخورن و میپوشنه. اینها رو سریع قرآن مجید میگه از حلالم به دست آوردن ها، به جرم انباشته کردن و بخل اهل جهنم. یعنی دادگاه برای از کجا آورده این ندارن، چون بند خدا از حلال به دست آوردن، ولی به خاطر این که لا ینفقونها فی سبیل الله فبشرهم به عذاب علیم، چون بخل داشتن اینا رو به جرم تکاثر که لفظی در قرآن میفرستن دوزخ. الهاکم تکاثر، شما رو انباشته کردن ثروت از بسیاری از مسائل و عبادات و خدمت به خلق خدا غافل کرد. یعنی وقت سرخاروندن نداشتین در پول در آوردن، چه برسه به اینکه وقت آزادی داشته باشین بشینین راجع به یتیم و فقیر و مسکین و مدرسه ساختن و درمونگاه ساختن و بیمارستان ساختن فکر بکنید. اصل فکرتون تا روز مرگتون از درآوردن مال در نیومد، حلالم بوده، ولی خب این حلال چه فایده داره که 100 میلیارد تومان حلالو دم مرگ ازش جدا میکنن، 100 میلیارد رو یا حالا ورثه میبرن، یا اگه وارث نداشته باشه یه زن باشه، دولت یه خونه به اون زن میده و یه خرجی در برج، بقیهش هم قربتان الالله میبره دولت، حالا هر دولتی میخواد باشه. همین الان هم اینجوره، خیال نکنید حالا چون حکومت اسلامیه اگر یه کسی 100 میلیارد ازش بمونه کلشو بدن به خانومش، نه، مالیات بر ارث داره، وارث دیگه هم که نباشه دولت میگه من وارثشم، همه رو به نام خودش میکنه میرزه تو خزانه. این بدنی که زنده بوده کنار 100 میلیارد ثروتم، بعد مردن میشه سفره غذای موشا و مورچه‌ها و موریانه‌ها و کرما و مارای زیر زمین بهشت زهرا. شما هر قبر رو میخواید دلت میخواد برو بشکاف، ببین کوش، اون میلیاردر کوش، اون وزیر کو، اون وکیل کو، اون رئیس جمهور کو، اون اعلی حضرت کو. من روز رفتنم از این مال انباشته چقدر میبرن؟ من به یکی از دیوانهای اشعار ایران که عادت دارم، دیوان بابا طاهر، خیلی وقتام تو قطار، تو طیاره، تو ماشین، چون خیلی شوهرم زمزمه میکنم. گاهی بعضی رباعیاتش یه منبر کامله، یعنی اون منبر رو من برای خودم میرم. به گورستان گذر کردم، کم و بیش بدیدم حال دولتمند و درویش. درویش یعنی فقیر، نه به معنی درویش اصطلاحی. درویش در لغت فارسی یعنی فقیر، آدمی که نداره، کم داره. به گورستان گذر کردم، کم و بیش بدیدم حال دولتمند و درویش. خروسنگ قبرا نوشته عمدت و تجار ول اعازم، نمیدونم کی. یا رو سنگ قبر نوشته اینجا مرقد اعلی حضرت همایون شاهنشاه فلان کس، یا رو قبر نوشته اینجا آرامگاه وکیل و دوله است، اینجا آرامگاه نخست وزیر. کنار همون قبرام نوشته آرامگاه میرزا علی، اونوری نوشته آرامگاه آمیستقی، اونوری هست اسمش پاک شده، اونوری هست اسم نداره رو سنگش. به گورستان گذر کردم، کم و بیش بدیدم حال دولتمند و درویش. نه درویشی به خاکی بی کفن ماند، نه دولتمند برد از یک کفن بیش. به اجزرا هیچ بدنی رو دوبار کفن نمی کن. تو به اجزرا نخست وزیر بردن دفن کردن با یک کفن، هم نخست وزیر بهشتی مثل رجایی، هم نخست وزیر جهنمی مثل هویدا، دوتایشون به اجزهرا دفن. به اجزهرا زن دفن کردن، خواننده بوده و رقباسه بوده، با یک کفن. زن نمازخومه، با عفت، با عصمت، مؤمن، از اولیای خدا رو همونجا دفن کردن با یک. یا در یه ربایی دیگه‌اش می‌فرماید به گورستان گذر کردم سباهی، شنیدم ناله و افغان و آهی، شنیدم اینا چشم داشتن، گوشم داشتن. من خودم اعتقادمه که بابا طاهر هم گوشی قوی تر از ماها داشته، هم چشمی قوی تر از ما. اگه نه این شعرها رو میتونست بگه و نه اون کلمات قصار عربی رو که تا حالا بیش از 40 دانشمند مثل عین القضات همدانی و مثل ملا سلطان علی به این کلمات شرح زدن و هنوزم عمق این کلمات روشن نشد. اینا بدون کار کردن به این مقام نرسیدن، اینا بدون ریاضت شرعی و تقوا همچین چشمی پیدا نکردن، همچین گوشی پیدا نکردن. به گورستان گذر کردم صباحی، شنیدم ناله و افغان و آهی، شنیدم کلهی با خاک میگفت که این دنیایی که ما داشتیم، نه این دنیا، نه آسمونا، نه خورشید، نه ما، نه محصولات الهی، نه نعمتها، اون دنیایی که ما برای خودمون طرح کردیم، همه دنیا دنیای خدایی که امیرالمومنین هم برای خودش دنیا طرح کرده بود، ولی دنیای علی عالی ترین آخرت شد. ابن ملجم هم برای خودش دنیا طرح کرد، دنیاش بدترین مرتبه اسفل سافلین جهنم شد. تا ببینیم دنیا رو کی طرح میکنه، آدم احمد، آدم بخیل، آدم طمعکار، آدم حریص، آدم شهوتران. بله، دنیایی که یه شهوتران طرح میکنه، دنیای او پره زنان بیدینه، چه زنان مقید به شوهر چه غیر مقید به شوهر، همینجور که این مقید نی طرفش هم مقید. بعضی زنان دنیایی بر خودشون طرح میکنن بسیار کثیف. مریم هم بر خودش دنیا طرح، حضرت خدیجه هم برای خودش دنیا طرح کرد. ما یون باید طراحو ببینیم کیه. یه وقت یه طراحیه که دنیا برای خودش طرح میکنه از اول فهم و عقلش میگه این دنیا برای من باید کلاس دانش و علم باشه. خب میره میشه خواجه نصیرالدین طوسی. یکی هم دنیا تر میکنه 80 سال تو حماقت و بیشعوری دست و پا میزنه، از گاو بیشعور تره. اولای که کل انعام بلهم ازل، نمیگه مثل گاوه، مثل شتره، مثل گوسفنده، مثل الاغه، میگه بدتره. باز به قول سعدی گاوان و خران باربردار، بهزادمیان مردم آزار. یکی دنیا طرح میکنه برای خودش هدفمند، زیبا نقشه میکشه و در چارچوب دنیای طراحی شده برای خودش بار میاد، میشه ابن سینا. یکی برای خودش دنیا رو طراحی میکنه تو این چارچوب، میشه آیت الله العظمای بروجردی. یکی دنیا رو طراحی میکنه برای خودش میشه سلمان. یکی میشه ابوذر. همون وقت هم یکی برای خودش دنیا تر میکنه میشه ابولهب و ابوجهل. هر دو هم با هم زندگی میکردن در یه زمان. یکی برای خودش دنیا تر میکنه میشه حبیب ابن مظاهر. یکی هم همون وقت برای خودش دنیا تر میکنه میشه شمر ابن زلجوشن. هر دو زیر همین آسمون دنیا ترک کردن، کنار همین نونپنی رو خورش رو نه هم با دنجو کدو دنیا ترک کردن. اینا دنیاشون با دنیای اونا از نظر مواد فرقی نمی کرده، فرق در طرح بوده. حالا دنیای کیو داره میگه بابا تا؟ تو همین ایام فاطمیه قبل از انقلاب، شاید سال 47 بود 48 بود، یه نفر اومد پیش من گفتش که یه منزلی حدودای امیریه و شاهپور 5 روز جلسه داره، شما میای؟ گفتم طرفش کیه؟ اون وقتا ما یه خود از پولا وحشت داشتیم، اشتباه میکردیم، الان باید وحشت داشته باشیم. متدینینی که اون زمان داشتیم خیلی تعدادشون الان کم شده، به اون سبک و به اون رفتار و به اون کار اون زمان رو باید مطمئن بودیم. مطمئن نبودیم، نمیفهمیدیم، میپرسیدیم کیه متدین؟ خمس میده، زکات میده، پولش حلاله یا از هر راهی پول در میاره؟ در روزم روزه میخونه، اون پولای حروم به ما میده بخوریم که ما هم حروم لقمه بشیم. الان باید بپرسیم، نمیپرسیم، اون وقت میپرسیدیم که نباید میپرسیدیم. دیگه چاره اینه گاهی که برای خود ما روشن میشه که پول درستی برای منبر دادن بل اجبار پس میدیم به صاحب. این اتفاق برای خود من افتاده، روزه گرفتنشون هم گاهی پوشش برای این که یا به روی کسب بکنن یا سر صد تا رو کلاه بذار. گفتم طرف، گفت طرف رو نمیگم کیه، حرفشم نمیزنم، ندیدیشم، نمیشناسیشم، هیچی هم نمیگم، فقط روز اول بیا من نشونت میدم صابخونه کدومه، دلت خواست بیا 5 روزش. گفتم باش. روز اول رفتم، گفت اون. خدایا تو میدونی وقتی من چهرهشو نگاه کردم یاد اصحاب واقعی ائمه افتادم. یعنی گفتم این همه ما رو منبرا میگیم عبدالله ابن یعفور، زکریا ابن آدم، صفوان ابن یحیی، اما فکر میکنیم که به اونا تموم شده این ارزشها. ولی آدم بعضی ها رو میبینه یا فکر میکنه درستم فکر میکنه هم وزن اونان، یا نترسین بگین بالاتر اونان، غیر شهدای کربلا. با اونا هیچی رو به ما اجازه ندادن مقایسه کن، حتی شهدای احد رو، شهدای بدر رو، شهدای زمان انبیا رو، شهدای بعد اسلام رو، شهدای الان رو به ما اجازه ندادن. چون پیغمبر می‌فرماید آقای اولین و آخرین عالم شهدا هستند، آقای تمام شهیدان عالم این 72 نفرن و آقای این 72 نفر حسین منه و اینا در عالم هم وزن ندارن. حالا به اونجا رسوندن خودشونو ندارن اول. این 72 تا هم دنیاشونو اینجوری طراحی کردن که دلهای عالمیان رو ببرن و اشکهای عالمیان رو جاری کنن و همه امیدها به اونا برای شفاعت قیامت بسته بشه و مردمم بی‌دریغ زمین براشون بدن، خونه بدن، پول بدن، سیاهی بکوبن، سینه بزنن، دسته بیرون کنن، خرج بدن، تمومم نشه 1500 سال این 72 نفر خرجی که براشون از عمر و پول و برنامه ها میشه برای هیچ طایفه‌ای در عالم اینقدر هزینه نمیشه. همم با جون و دل میدن. البته من این حرف رو نمیپسندم که دارم میگم، ولی این رفته بودن از دوستان ما گویه ما مونده بود به محرم، ما یه درمونگا ساخته بودیم، رفتیم پیش یه نفر همشهریامون گفتیم که ما یه درمونگای مجهز ساختیم 20 میلیون کم داره. گفت برای درمونگا یک درون نمیدم، برای مسجدم یه شهی نمیدم، برای مدرسم یه آجر نمیدم. عاشورا برای امام حسین برنامه دارین؟ هر چی میگین بدم، کل در روزتون رو یه نفره میدم، من فقط پول به امام حسین میدم. کسی اینجوری براش در عالم هزینه نمیشه. الان ایام فاطمی هست، اما شما درصد این سیاهی ها رو تو تمام ایران ببینید، بیشترین اسم تو این سیاه پوشه ها اسم ابی عبدالله الحسین. اونا جایگاه دیگه ای دارن. 5 روز منبر رفتم، فکر کنم هنوز ازدواجم نکرده بودم، طلبه قم بود. ادب، وقار، بزرگواری، عشق، سلامت، درستی، صدق از وجود این صابخونه چشموار میریخت. یعنی اون 5 روزه من بعد منبر که کنارش میشستم دیدم این از هموناییه که پیغمبر وقتی ازش پرسیدن با کی رفاقت کنیم، فرمودن که این سه تا ویژگی رو داره: یذکرکم الله رؤیته، صورتشو که دیدید یاد خدا بیفت، و یرغبکم فی الاخرت عمله، رفتار شما رو مشتاق آخرت کنه، و یزید و فی علمکم منطق، و حرف زدنش به دانش شما اضافه کنه. همین جور هم بود، من خیلی چیزا از اون یاد گرفتم، رو منبرا گاهی میگم. و سال دیگه هم اگر میبینید نفعی داره این مجلس برای دین، بیان. گفتم میام، تو دلم گفتم با سر میام، همچین چهره، همچین جلسه، همچین مستمعاشم بیشتر این خودش بودم. گذشت، یادم نیست چند سال دارم، خورد به انقلاب و دیگه برنامه خیلی تغییر کرد و من ایشونو ندیدم تا یه شب از حرم حضرت رضا اومدم بیرون، یه جوان 21 دو ساله دم کفشداری سلام کرد و گفت من نوه فلان کسم. گفتم خیلی دلم میخواد پدر بزرگتو ببینم. گفت پدر بزرگم رفت. کجا؟ عالم آخر. گفتم چیزی ازش مونده؟ گفت بله. گفتم چی مونده؟ چی کاره بود؟ شغلشو گفت. گفت تو اون محل هیچ مغازه درآمد پدر بزرگم رو نداشت، یعنی ساعت به ساعت مجبور بود دخلش رو خالی کنه توی کیسه دوباره بذاره تو کشو. از 8 صبح تا 12، 12 میبست نماز، نهار 3 وا میکرد، اول از اون میبست. اما روزی 8-9 بار 10 بار این دخل پر وا میکرد میرسید. گفت پدرم گفت که مادر پدر بزرگت برای ما تعریف کرد که این پسر من که حالا اون وقت دیگه 50 سالش بود، از 80 بالا بود که از دنیا رفت. گفت اون وقتی که بابای من از قول مادر این بزرگوار نقل کرد، اون وقت مثلا بابا بزرگ 50 سالش بود، اون مادرش زنده بود. گفت مادر بزرگ به بابای من گفته بود از قبل از 15 سالگی تا حالا نماز سحر و نیمه شب این پسر من تا حالا قضا نشد، نه نماز مغرب شبا، 11 رکعت نماز سحر. حالا که خیلی ها با نماز صبح هم قهرن. گفت این یه چیزی که برای ما بابا بزرگ مونده. بودم دیگه چی مونده؟ شما میگی انقدر فروش داشت، چقدر ثروت ازش مونده؟ گفت وقتی که دفنش کردن و پدرم و دوتا عموم و دوتا عمم اومدن در صندوقش رو وا کردن که وصیت‌نامه‌ش رو ببینن عمل کنن، تو وصیتش 3 چیز نوشته بود. نوشد مغازه مال همه تون، طبق قرآن که گفته چیزی بذارین برای بچه هاتون مغازه مال شما، خونه هم که توش میشینم مال شما، و اما 60 سال پولی که من این مغازه در آوردم دنبالش نگردیم، دفترچه ندارم، حساب بانکی ندارم، خارج نفرستادم، بعد مردن من دارین خبر میشین، زمان زنده بودن اما میشکی نفهمیده، با پولایی که در آوردم یه کارم این بوده که 90 خونه 100 متر ساختم، اساس چیدم، کلیتشو تو محضر دادم به کسی که با زن و بچهش خونه نداشته، بهشم نگفتم مال منه، گفتم اینو یه خیری داده به من بدم به شما. بقیهش هم تو همین مسیرها رفته، پول مولی نمونده میخواییم تقسیم کن. این یه طرح دنیا. به گورستان گذر کردم سباهی، شنیدم ناله و افغان و آهی، شنیدم کلهی با خاک میگفت که این دنیا نمیارزد به کاهی. واقعا بعضی ها بعد 80 سال که میرن اونور میبینن کل این میلیارد تومن یک کاه هم به دردشون نخورد، یک کاه. حالا این مقدمه رو که شنیدید خوب براتون روشن شد اوضاع احوال. از چه قراره؟ قرآن در سوره انفطار میگه انحراف شما منحرفان، گناه شما گناهکاران، آلودگی شما آلودگان، بخل شما بخیلان، هیچ علتی نداره جز این که قیامت رو منکرین. شما قیامت رو قبول داشتین اینجوری نبودین، مثل انبیا بودین، مثل ائمه بودین، مثل اولیاء الهی بودین. کلا بل تکذبون بیوم الدین و ان علیکم لحافظین، اما بدونید که من مأمورانی رو بر شما گماشتم، اسمشون کرامن کاتبین، یعلمون ما یفعلون، اون چه از شما صادر میشه پیش اونا ضبطه. حالا بگیم قیامت دروغه یا راسته، ولی بدانید که شما با تمام اعمالتون به قیامت کشانده خواهید شد و به حسابتون رسیدگی خواهد شد. خدایا باور ما رو به خودت و قیامت و قرآن کامل کن، ایمان ما رو کامل کن، از فساد و گناه ما رو حفظ کن، به عبادت و به خدمت به بندگانت ما رو ثابت قدم بدار. خدایا دین ما، دنیای ما، حیات ما و مرگ ما رو دین و دنیا و حیات و مرگ اولیاءت قرار بده. خدایا امام زمان رو از ما راضی فرما، وجود مقدسشون رو دعاگوی همه ما قرار بده.